کسی که پدرش اجناس را غیر قانونی وارد کشور می کند و این کار به اقتصاد کشور آسیب می زند، آیا وظیفه ایشان اطلاع رسانی به نهادهای مربوطه است یا خیر؟ حجت الاسلام و المسلمین سیستانی الله آبادی در پاسخ سؤال شرعی این شنونده محترم که از مقلدین حضرت آیت الله صافی گل پایگانی هستند گفتند:
البته قاچاق کالا و به طور غیر قانونی کالایی را وارد کشور کردن چنانچه واقعا به اقتصاد مملکت خلل وارد میکنه، این جایز نیست و حفظ نظام اقتصادی کشور بر همه حراست و حفظش لازمه و اگر کسی این کار را انجام میده اطرافیان او در وهله اول لازمه که او رو متنبه کنن، آگاهش کنن که واقعا این کاری که او داره انجام میده برای یک سود قلیل چه زیانها و خسارتهای واقعا جبران ناپذیر رو به همه کشور وارد میکنه و با هوشیار کردن او، آگاهی دادن به او و اینکه او را از این کار نهیش بکنن، انشالله که متنبه میشه و شغل درستی که در واقع یک نوع خدمت به اقتصاد کشور و خدمت به جامعه محسوب بشه باید اختیار کنه و از یک راه صحیح ارتزاق کنه.
برداشتن آب از جوی آبی که صاحب آن را نمی‌شناسیم و وضو گرفتن با این آب از نظر شرعی چه حکمی دارد؟ مرجع تقلیدم حضرت آیت الله مکارم شیرازی هستند. پاسخ معظم الله را به این سوال بشنوید.
جویهای آبی که در فضای بسته نیست، یعنی دورش دیوار نیست، وضو گرفتن ازش اشکال نداره ولو صاحبش نمیشناسی. آبم برداشتن به مقدار معقول، نه آب زیاد، یک ظرفی شما آب میکنید و برمیدارید و میبرید ازش استفاده میکنید ام نداره، اما اگر بخواهید یه تانکر آب ببرید مسلم این کار جایز نیست.
سوالات شرعی از شما و پاسخ از مراجع عظام تقلید در برنامه زمزم احکام.
30553 سامانه پیامک و تلفن های 329-10551 329-10552 با پیش شماره 025. زمزم احکام.
دوستان عزیز شنونده، در برنامه امروز زمزم احکام و در این لحظه سوالی براتون میخونم که مربوط میشه به یکی از مقلدین حضرت امام خمینی رحمت الله علیه. ایشون نوشتن که از منزلی وسائلی به سرقت رفته و دزد هم دستگیر شده و وسائل هم در اداره آگاهی پلیس شناسایی شد و مشخص شد که این اموال مربوط به چه کسی است، ولی به هنگام تحویل گرفتن در اداره آگاهی وسایل را به شخص دیگری دادند و در حقیقت یک جابجایی صورت گرفت. از نظر شرعی حکم این مسئله چیه؟ توضیحات حجت الاسلام و المسلمین شریفی را در پاسخ بشنوید.
خب معلومه اینطور که شما میگید، حالا وسایل شما وسایل دیگری است و وسایل شما در دست دیگری است، باید اون شخص رو پیدا بکنید و تعویض بکنید، یعنی اون وسایل خودتون رو از او بگیرید و وسایل او رو بهش تحویل بدید و جایز نیست شما تصرف در وسایل دیگری بکنید. حالا اشتباه به وسیله آگاهی شده یا خودتون یا اون طرف دیگر فرق نمی کنه، فعلا برای شما محرز است که این اموال مال شما نیست، حق تصرف درش ندارید مگر برید با اون شخص یا تحویل بدید و تحویل بگیرید یا مصالحه بکنید. پیدا کردنشون معلومه، چون خب اینطور که خودتون میگید در آگاهی خب پرونده داره، به اصطلاح جایگاهش معلومه، مرکزش معلومه و از بنابراین طوری نیست که دسترسی هم نداشته باشید، دسترسی هم دارید، حتما باید که تعویض کنید.
یکی از مقلدین حضرت امام خمینی رحمت الله علیه درباره فروشگاه‌های بزرگ و کوچکی که مؤسس آنها شهرداری‌ها و سرمایه‌داران هستند این سوال رو مطرح کرده که این فروشگاه‌ها با شکستن قیمت اصلی اجناس کسب و کار هزاران نفر دیگر را مختل و راکت کردند. به دست آوردن درآمد از این طریق از نظر شرع مبین اسلام چوک می دارد. اگر حلال نیست، تکلیف این گونه درآمدها که بالاخره با ثروت و پولهای مردم مخروط می شود چیست؟ حجت الاسلام و مسلمین شریفی در پاسخ این گونه توضیح دادند.
خب اگر که همین فروشگاه های بزرگ طبق موازین شرعی خرید و فروش می کنن و جنس رو می فروشن، حالا ارزان هم به مردم بدن، این موجب بطلان معامله نیست. معامله صحیحه و جایزه. اگر این طور هست که اونا ارزان میدن، مشتری ها میدن سراغ اون، شما هم ارزان بفروشید، مشتری ها سراغ شما هم میان. راه درست حسابیش همین است که یعنی هر کاسبی ارزان فروشی بکنه به سود کم حاضر باشه، خب مشتری ها مخصوصا در محل و در نزدیکی اشخاص باشه، اینجا بیشتر رغبت میکنن و میخرن. بنابراین هیچ باعث این نمیشه که معاملات اونها، اگر که عرض کردن اصل معامله طبق موازین شرعی هست درسته، و دیگران هم با اونا اقتدا بکنن، مشتری ها سراغ شما هم میان.
به هنگام قرائت قنوت در نماز، اگر سوره های فلق و ناس را بخوانیم، از نظر شرعی درسته یا نه؟ حجت الاسلام و المسلمین جواهری در پاسخ سؤال شرعی این مقلد حضرت آیت الله شبلی زنجانی توضیح دادند.
در قنوت نماز برای قنوت همین که دعا مناجات ذکر بگه کفایت میکنه و سوره قرآنی هم بخونه که مشتمل بر دعا باشه، مثل سوره ناس یا سوره فلق که شخص دعا میکنه، تو اونجا این مانعی نداره و نمازش و قنوتش صحیح هست. اگر ذکر لازم قنوت رو گفته باشه و بعد از اون قرآن رو بخونه، که خب ولو اون سوره مشتمل بر دعا و مناجات ذکر هم نباشه، این اشکالی نخواهد داشت.
اگر شخص مسلمانی رو بخوایم در مسجد دفن کنیم، آیا این کار از نظر شرعی درست است یا خیر؟ و اگر فردی وصیت کرده باشد، باید به وصیت دفن او در مسجد عمل شود؟ در این صورت حکم مسئله چگونه است؟ حجت الاسلام و المسلمین شمس در پاسخ به سؤال شرعی این شنونده محترم که فتوای حضرت آیت الله نوری همدانی را در این باره خواستند، این گونه گفتند:
جایز نیست در مسجد دفن بکنن، و اینکه وصیت کرده باشه، وصیت باید در جایی باشه که اختیار داشته باشیم. نمیتوانیم در جایی که اختیار اونجا رو نداریم و امکان عمل به اون نیست وصیت کرده باشه.
خب عزیزان همراه، به لحظات پایانی یکی دیگر از برنامه‌های زمزم احکام رسیدیم. توفیق بود برای همه ما در این برنامه که خدمت شما بزرگواران باشیم. 329-10-551 و 329-10-552 با پیش شماره 025 شماره تلفن های رادیو معارف که برای بیان سوال های شرعی در اختیار شما عزیزانه. سامانه پیامک ما هم شماره 30553 است. از اینکه با ما بودید صمیمانه سپاس گذاریم. خدا نگهدارتون.
لازم است ای مؤمنین، ای مسلمین،
ای مؤمنین،
گوش بسپارید بر احکام دین،
احکام دین،
دل به احکام شریعت گر نهیم، می شوی با مذهب و با دین قریب. ای روی از دین یقین احکام اوست، هست احکام شریعت جزء دین.
رسانه دینی.
اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه.
راديو معارف، صدای فضیلت و فطرت. صدایی مرا به سوگت
فرا می خواند. تمام ثانیه هایم رنگ عشق می گیرند و دست هایم دو بال می شوند رو به آسمان.
و هو الواحد القهار
تا آسمان.
الهی سیدی ربی اغثنی
سیدی
اغثنی
الهی
و خذ بیدی و من بعدی اجرنی
سیدی
اجرنی
الهی الهی سیدی ربی اغثنی
سیدی اغثنی
بسم الله الرحمن الرحیم. خداوندا بر لبانم ترنم یاد و نام توست، دستهایم را به آسمان عنایتت برمی دارم تا بهره‌ای بگیرم. خدایا تو را سپاس که نفسهایم همچنان می آیند و می روند. الحمدلله رب العالمین. ساکنان کوی نیاز سلام، در خدمت شما عزیزان شنونده هستیم با برنامه تا آسمان.
یا
آسمانیان.
زندگی پنجره ایست، زندگی پنجره ایست، زندگی پنجره ایست، رو به آفاق بلند باز کن پنجره را، مثل یک آینه از قطر خدا روشن شد.
محمد امین دهقان، همکار و همرزم شهید مدافع حرم مهدی طماسبی هستم. خدا رو شاکریم که فرصت یار شد تا یک بار دیگه از شهیدی از تبار مدافعان حضرت زینب سلام الله علیها صحبت به عمل بیاد. شهید طماسبی بعضی از وقتا امیر محمد پسرش رو می آورد در حالا مرکز آموزشی که محل کار ایشون بود و در حسینیه بازی می کرد، حالا با قرآن ها، با مفاتیح، با کتب عتیق و اینها، و بچه تو حسینی می دوید. بچه ها خب گفتن آقا مهدی چی شده این پسر تو آورده داخل حسینیه؟ گما پاسدارها بچه‌مون رو باید بریم اینجور جاها بزرگ کنیم، اگر در یک مرکز سپاه نیاد در یک حسینیه بچه ما بزرگ نشه، این بچه ما قراره کجا بزرگ بشه؟ و این نگاه و بینشی که شهید طماسبی به این قضیه داشتن.
داداشم مهدی اعتقاد داشت بچه رو باید به مسجد برد تا با فضای مسجد انس بگیره. به خاطر همین بعضی اوقات امیر محمد پسر بزرگش رو با خودش به مسجد می‌برد و برای اینکه پسرش رو تشویق به نماز جماعت و مسجد بکنه، کادوی تهیه می‌کرد و به امام جماعت مسجد می‌داد که به خاطر اینکه امیر محمد در نماز جماعت شرکت کرده، در حضور جمع به امیر محمد بده پسرش امیر محمد هم وقتی کادو رو در جمع از دست امام جماعت مسجد میگرفت به شدت خوشحال میشد. پدرش با این کار اون رو تشویق به نماز جماعت و مسجد میکرد.
جنگ ما با شیطان از محراب نماز آغاز میگرده. محراب از ریشه حرب است، یعنی محراب نماز میدان جنگ ماست.
یه روایت از شهید زین الدین داریم که ایشون میگه که عنوان شده پاکت سر جیبش بود، عکس دخترش داخل جیبش بود، چون شب عملیات بود به عکس دخترش نگاه نکرد، گفت نکنه که دلم بلرزه و چون خودم هنوز ندیدمش میترسم که اذیت بشم. جالبه تو دستنوشته‌های شهید طهماسبی وقتی نگاه میکنیم همین قضیه رو میتونیم قشنگ بهش برسیم. ایشون نوشته بود که در دفترچه خاطراتش بعد از ظهر خط رو کامل تحویل بچه های فاطمیون دادیم. شب چند بار خواستم عکس امیر محمد و حسین رو نگاه کنم، دلم براشون تنگ شده بود ولی ترسیدم مهر پدری کار دستم بده و بیقرار بشم، لذا از این تصمیم منصرف شدم.
بنده خلیلی هستم، از همکاران و دوستان شهید مهدی طهماسبی. اون شبی که پیکر آقا مهدی رو آوردن توی اداره برای وداع، شروع کردن وصیت‌نامه ایشون رو خوندن، رسید به قسمتی که به من میگن رفقا، بعضیا به من میگن که تو دوتا بچه داری، برای چی داری میری برای سوریه، برای چی میری به جنگی، میری شهید میشین دوتا بچه‌ت میمونن. ایشون توی وصیت‌نامه‌اش آورده این رو. وقتی که اینو داشت میخوند، اون فردی که این حرف زده بود پیش من بود، میگفت با گریه، با شدت گریه داشت میگفت اینو من گفتم با آقا مهدی. خیلی هم ناراحت بود که چرا این حرف زده بود که دو پسر داری، بر چی میخوای بری سوریه. آقا مهدی توی وصیت‌نامه‌اش میگه که طوری به من میگن که تو دوتا بچه داری، انگار ما لذت بچه داشتن و دوست داشتن بچه رو نچشیدیم و نمیدونیم. اتفاقا ما بیشتر از هر کس دیگه خانواده رو دوست داریم. ما اصلا به خاطر خانواده، به خاطر بچه‌هامون داریم میریم برای سوریه، برای نبرد با تکفیری‌ها و دشمنان اسلام.
دوستان، با برنامه تا آسمان از رادیو معارف در خدمت شما بزرگواران هستیم. رسول بزرگوار اسلام حضرت محمد صلوات الله علیه و آله در کلامی که هر بار می‌فرمایند خانه هایتان را با خواندن قرآن نورانی کنید و آنها را گورستان قرار ندهید، چنان که جهودان و ترسایان کردند که در همان کلیساها و معبدهای خود عبادت نمودند و خانه‌های خود را معطل و بی عبادت گذاردند. زیرا وقتی در خانه‌ای بسیار قرآن خوانده شود، خیرش فراوان گردد و اهل آن توسعه یابند و رشد نمایند و برای اهل آسمان بدرخشد، چنان که ستارگان آسمان برای اهل زمین می درخشند.
این هذا القرآن،
بدل الذي هو
در محضر خدا
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وآل محمد إلهي أنتقني بالهدى وألهمني التقوى سر سفره قرآن با آیه های قرآن و با تفسیر ساده روان فشرده قطریان آشنا میشیم. به جزء 10 سوره توبه رسیدیم. هر آیه رو چند دقیقه تفسیر میکنیم. در این جزء 10 سوره توبه این جلسه در این الان آیه 86 و 87 دو تا آیه رو با هم تفسیر میکنه. آیه 86 رو بشنوید.
و اذا انزلت سورة ان آمنوا بالله وجاهدوا مع رسوله استأذنك اولو الطول منهم وقالوا ذرنا نكم مع القاعدين.
هر وقت سوره نازل میشه که به خدا ایمان بیارید همراه به پیغمبر برید جبهه و جهاد کنید، صاحبان ثروت و منافقین از تو اجازه مرخصی میخوان فرار کنن از جبهه، میگن اجازه بده منم با خانه نشینان که از جنگ معافن و یا با در خانه بشینن منم با اونا باشیم. هر وقت دستور جبهه میاد اینا میان مرخصی میگن که ما معاف بداریم. آیه 87 چی میگه بشنوید.
رضوا بأن يكونوا مع الخوالف وطبع على قلوبهم فهم لا يفقهون.
این منافقون راضی هستند که با متخلفین و خانه نشینان یا متخلفین یا اونهایی که عضو دارن خونه نشستن با اونا باشن، ولی و طبع على قلوبهم بر دلهای اینها مهر زده شده، فهم لا يفقهون اینا نمیفهمن. این دوتا آیه گله میکنه که هر وقت دستور جبهه اومد عده جیم میشن مرخصه میگیرن. خب اول طول کیان استعزنه که اول طول طول به معنای امکانات و توانمندی، اول طول یعنی کسانی که توانگر و ثروتمندن. و اذا انزل از سورتون سوره یعنی به مجموعه آیه میگن سوره، حالا یا یه سوره هست یا چند تا آیه از یه سوره هم میگن سوره. و اذا انزل از سورتون وقتی یک آیات نازل شد که ان آمنو بالله ایمان بیارید و جاهدو جهاد کنید با پیغمبر، استعذنه که اجازه میخوان صاحبان ثروت و میگن اجازه بدی که ما معاف باشیم. خب جهاد لازمه ایمان به خداست، کسی که ایمان به خدا داره باید جبهه هم بره، کسی نمیتونه بگه من ایمان دارم بدی جبهه نمیرم. اصولا دین مجموعش مفیده، مثل یک ماشین اگر مجموعه لاستیکاش بود مفیده، با یه لاستیک و دو لاستیک بار به مقصد نمیرسه. شما که آمنو باللهید، کسی که ایمان داره و جاهدو، آمنو جاهدو یعنی لازمه ایمان جبه است. بعد میگه که و جاهدو مع رسوله، مع رسول مع یعنی با پیغمبر جبه باشید، یعنی تو که پیغمبر تو خونه بشینه شما رو بفرسته به جبه، پیشا پیش مردم خود پیغمبر بود. امیر المؤمنین علیه السلام میفرماد در جبهه ها پیغمبر از همه ما به دشمن نزدیک در بود. جاهد و مع رسوله، این مع رسوله یعنی جهاد باید با فرمان رهبر مسلمین و همگام و همراه با او باشه. جاهد و مع رسوله اینا اجازه مرخصی میخوان، چرا؟ برای که یا ضعیفن یا منافقن یا ترسوان و ضعف و نفاق و ترس خودشونو میخوان بگن بله حالا ما معافیم، اجازه مرخصی گرفتیم، میخوان با این کار کارشون توجیه کنن. فتوب علی قلوبهم. آیه بعد میفرماد که اینا که راضی هستن با معافین، یعنی با پیرزنا، با مریضا، با افرادی که مشکل پا دارن، مشکل دست دارن، مشکل چشم دارن، آخه اعما نابینا جبهه برو واجب نیست، اعرج کسی که لنگه جبهه برو واجب نیست، سالخورده ها جبهه بهشون واجب نیست، اینا که دوست دارن با اینکه رشیدن و سالمن ولی در نرفتن به جبهه مثل این سالخورده ها و افراد معذور باشن، رضو به ان یکونو مع الخوالف، دوست دارن با متخلفین یا با معافین باشن. خوالف هم به متخلف گفته میشه، هم به کسی که واقعا معذوره. اینا که دوست دارن با معذورین باشن بدونن تو به علا قلوبهم، خدا اینا از گردونه ولایتش خارج میکنه، بر قلبشون مهر ذلت و بدبختی میزنه. یعنی دنیا طلبی و رفاه زدگی باعث میشه که انسان شناختش هم از دست بده. فهم لا یفقهون، خیلی از لذت هایی که ما میبریم عواقبش رو نمیدونیم که حالا این لذت یک ساعتی یا لحظه ای چه عواقبی داره. یه فهم لا یفقهون یعنی شناختشون عمیق نی، خیلی شکمو تا دم سر نوک دماغشون رو میبینن، یعنی ساده نگر و سطحی نگر و لذت نگر و زرق و برق نگر و پول نگر و پست نگر و همینطور به پولی پستی مقامی رسیدن. این همینطور میگه ها پس همی خوبه، عاقبت چون نمیدونن. این آیه 88 هم بگم براتون بشنوید.
لكن الرسول والذين آمنوا معه جاهدوا بأموالهم وأنفسهم وأولئك لهم الخيرات وأولئك هم المفلحون.
منافقين فکر میکردن که اگر نروند جبهه شکست میخوره. اینجا میگه لكن، شما نیومدید نیومدید، لكن رسول هست. بارها قرآن گفته اگر یه عده شما مرتد شدن عده دیگه میان، اگر ریزش دارید از اونم رویش داریم. متاع کفر الدین بی مشتری نیست، گروهی آن گروهی این پسندن، یا گروهی این گروهی آن پسندن. منافقین مرخصی میخوان بگیرن جبهه نروند، لکن رسول، اما رسول و الذین آمنوا معه، اونا که با پیغمبر ایمان آوردن. آمنوا سه تا لقب داریم، آمنوا به، آمنوا له، آمنوا معه. آمنوا معه یعنی با پیغمبر ایمان آوردن، یعنی غیر از اینکه ایمان قلبی دارن همراهی هم میکنن. معه یعنی باش هستن. آگاه وقت دادم طرف قبول داره، مثلا ما کوه ایمالیا رو قبول داریم اما باش که نیستیم که. یا افراد دادم دوستشون داره اما حمایت نمیکنه، میگه والذین آمنوا معه، یعنی بالاتر از آمنوا له و آمنوا بهم، آمنوا معه. اگر یه عده مرخصی میگیرن که جبهه نیان، طور نیست، عوضش جبهه خالی نمونه. رسول و الذین آمنوا معه، اینها جاهدوا به اموال و انفسهم، دستور با جامع باشه، هم با مال هم با جان. جاهدوا به اموالهم و انفسهم، اونی که پول داره هم با پولش هم با جونش، اونی که پول نداره فقط با جونش، با جهاد کنه، جهاد کنه با مال با جان. اولئک لهم الخیرات، خیرات اینا میرسه. فکر نکنید در جبهه ممکنه کسی شهید بشه. بله در جبهه انسان گاهی پیروز میشه گاهی هم شهید میشه، اما شهادتش هم خیر توشه. مگه چون اگر جبهه نرود ذلیلانه باید دست بسته کت بسته در اختیار دشمن قرار بگیره، اون خیر نیست. اولئک لهم الخیرات و اولئک هم المفلحون. باز این آیه نکته اینه که رهبر پیشاپیش رزمندگان، رسول و الذین معه، رزمندگان با پیغمبر، یعنی پیغمبر. بس جهاد باید در همه ابعاد باشه، به اموال و انفس، مالی جانی. رستگاری فقط در سایه ایمان و جهاد. اولئک هم المفلحون، مجاهدان رستگارن، چه پیروز بشن چه در ظاهر شکست بخورن، چون میگه مفلحون رستگارن. پیروز بشن الحمدلله غنایم جنگی پیدا کردن با عزت، شکست هم بخورن در راه خدا شهید شدن، به زندگی ابدی میرسن، به بهشت و رضوان خدا میرسن. بنابراین مجاهدان رستگارن، مفلحون چه پیروز میشن چه شکست بخورن. خب این سه آیه رو تو این چند دقیقه گفتیم. آیه 88 هم تمام. و السلام علیکم و رحمت الله.
در این لحظه های معنوی آیات 1 تا 12 از سوره مبارکه یاسین رو
با صدای قاری محترم جناب